بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الحمد لله رب العالمین و الحمد لله الذی دل علی ذاته بذاته الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود و الصلاة و السلام علی مولانا و مقتدانا ابوالقاسم محمد و علا آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول از زهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. بر شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات سوم را بلندتر بفرستید. بحث ما در سال قبل درباره حضور قلب در نماز بود. برای اینکه روال بحث دست عزیزان بیاد، اواخر سال بس به کجا منجر شد یه اشاره کنیم تا در ادامه بس چه باید بگیم برای عزیزان بهتر جا بیفته. درباره حضور قلب در نماز خلاصه کلام به اینجا رسیده بود که عالم دنیا عالم اسباب و مسبباته. هر عملی در این عالم اگر بناس انجام بشه باید اسبابش فراهم بشه و حضور قلب در نماز به اسبابش منوطه، و اگر انسانی در نماز حضور قلب نداره اونم باز به اسبابی منوطه. آنطور که امام امت در بحثشون فرمودند ما هم بررسی کرده بودیم، علت عدم حضور قلب و دو تا مطلب پیدا کرده بودیم. مطلب اول این که ذهن انسان حالت طیران پیدا میکنه. به تعبیر امام امت هرزه‌گری در ذهن انسان، در ذهنش تمرکز نداره که در نماز داره با کی صحبت میکنه، و این هرزه‌گری در ذهن و عدم تمرکز باعث میشه انسان در نماز توجه برای او حاصل نشه. و علت دوم این بود، حب دنیا برای انسان اشتغال فکری میاره. وقتی دل انسان به دنیا جذب شد و دل انسان دل دنیایی شد، انسان با دل دنیایی توجه لازم را نداره، و لذا این دوتا باعث میشه انسان در نماز حضور قلبی براش نیاد. راه چاره را هم اگر یاد عزیزان باشه در این باره هم بحث کرده بودیم و خلاصه کلام اینطور شد، اگر بناس انسان از این هرزگری ذهن در بیاد، در نماز تمرکز براش جلو بیاد، باید اهمیت عبادت براش جا بیفته که عبادت رکن اساسی رشد انسان و بالاترین نردبان تقرب انسانه. اگر برای انسان اهمیت عبادت جا بیفته که چه برکاتی در سایه عبادت هست، اگر انسان بشه عبدالله به چه مقاماتی دست پیدا میکنه، اگر این اهمیت براش جا افتاد، در نماز تمرکزم براش جا خواهد افتاد. و اگر انسان در اون علت دوم بدونه دنیا دار فناست، دنیا به احدی وفا نکرد که به من و تو وفا کنه، دنیا برای احدی نمون که برای من و تو بخواد بمونه، وقتی دنیا دار مفره، وقتی دنیا دار فناست، دار عبوره، تعلق به چیزی را که دار فناست و لذا از فنا سر در میاره، این تعلق امر باطلیه. و لذا اگر انسان به اهمیت عبادت پی ببره، به فنای دنیا و بی ارزشی دنیا اگر پی برد، اون دوتا علت عدم حضور قلب منتفی میشه و جاشو به حضور قلب میده. ما در این بار به طور مفصل صحبت کرده بودیم، بعدم کلام به اینجا رسید. حضور قلب در نماز دوتا تعلق داره، دوتا متعلق داره. یک حضور قلب در عبادت، یکی حضور قلب در معبود. یه بار انسان در نماز به نمازش توجه میکنه، این حضور قلب در عبادته. یه بار انسان در نماز به معبودش توجه میکنه، این حضور قلب در معبوده. در حضور قلب در معبود ما چه باید کنیم؟ در اونجا عرض کرده بودم یه بار انسان حضور قلب در تجلیات افعالی براش به دست میاد، یه بار حضور قلب در تجلیات اسمایی براش جلو میاد، یه بار حضور قلب در تجلیات ذاتی براش جلو میاد. اینها سه مرحله حضور قلب در معبوده. برای تقریب ذهنی مثالی عرض کنم، انسانیست، انسان قدرتمند مقتدر. این انسان یه قدرت ذاتی داره. اگر بخوام این انسان را معرفی کنیم، او را به تعبیر فرد قادری میاریم. وقتی نام قادر را بر او نهادیم، او را به قادر متصف کردیم، ظهور قدرت این قادر در افعالش ظاهر میشه. اگر بتونه یه بار سنگی را مثلا بلند کنه، این ظهور قدرت قادره. اگر انسانی را به عالم بودن متصف کردیم و عنوان عالم را بر او نهادیم، ظهور علمش به اینه به مسائل مشکله جواب بگه. و لذا اگر انسان قادر شد، این قدرت در ذاتش پیدا شد، این تجلیات ذاتی است. اخ وقتی او را به تعبیر فرد قادر نامیدیم، این مال اسمایی است. وقتی این قادر بودن در بیرون ظهور پیدا کرد، این تجلیات افعالی است. وقتی را که ما حضور قلب در معبود را مطرح می کنیم، یه مرحله حضور قلب در افعال الهی است. انسان نگاه به فعل الهی کنه و اون تجلیات افعال او را جذب کنه، به خود مشغول کنه. یه مرحله بالاتر از تجلیات افعالی، تجلیات اسمایی، زیرا قدرت انسان از اون یا قادر بودن انسانه. چون انسان قادری هست، از او قدرت ظهور پیدا میکنه. و رضا از تجلیات افعالی یه پله بالاتر تجلیات اسماییه، از اینم بریم بالاتر تجلیات ذاتیست. این سه مرحله ایست که در اون حضور قلب در معبود برای انسان به دست میاد. و اگر یاد عزیزان باشه، ما در این سه مرحله چهار تا نکته را هم عرض کرده بودیم. نکته اول این بود گاهی انسان به مرحله علمی به این نکات میرسه، استدلال علمی میکنه، برهان علمی براش جلو میاد، از مراحل علمی میاد جلو، علمن به یک باوری دست پیدا میکنه که این را به باور عقل تعبیر میارن. از این مرحله که عبور کرد به باور ایمانی دست پیدا میکنه، یعنی آنچه را که عقلش به باور رسید حالا دلش به باور میرسه، زیرا مرحله باور دل که مرحله ایمانه، این بعد از مرحله عقل و باور عقلی است. اول انسان مطلب رو میفهمه، بعد کار میکنه تا به باور دلش بیاد. همه شما عزیزان اوائل بلوغ اصول اعتقادات را با عقل پذیرفتید، اما بعدا کار کردید به دل هم پذیرفتید. اول انسان اعتقادات را با عقلش میپذیره، بعد دنبال لوازم میره تا با دلش هم بتونه بپذیره. در از آن مرحله اول باور علمی است، انسان به باور علمی به نکاتی دست پیدا میکنه. از این باور علمی بالاتر باور ایمانیه، آنچه را که عقلش باور کرد حالا دلش باور میکنه. اگر از این مرحله هم عبور کرد رفت بالاتر، به باور شهودی دست پیدا میکنه، آنچه را که دلش باور کرده بود حالا حجاب از دیده ها کنار میره، باورهای دل را به باورهای عینی مبدل میکنه. که اگر باز یاد عزیزان باشه در بحث مراتب یقین، اونجا علما بیان کرده بودن که مراتب یقین سه مرحله است: اول مرحله علم الیقین، بعد مرحله عین الیقین. در مرحله علم الیقین انسان باور عقلی پیدا میکنه که انگار داره میبینه. از این مرحله اومد بالا رفت جلوتر، پرده ها از دیده ها کنار، علم الیقینش به عین الیقین تبدیل میشه. لذا بعد از مرحله باور ایمانی باور شهودی است، پرده ها از دیده ها کنار، یافته های دل را بالمشاهده در بیرون مشاهده میکنه. اگر از این باور شهودی هم خدا بر او عنایتی کنه، بتونه خود را عبور بده در این مواضع نمونه، باور شهودی در مرحله چهارم به باور فنایی تبدیل میشه، به یه جا میرسه اصلا خود را هم نمیبینه، عمل خود را هم نمیبینه، به مرحله فناء فی الله دست پیدا میکنه. اینا مراحل چهارگانه ای بود که هم در تجلیات افعالی بود، هم در تجلیات اسمایی بود، هم در تجلیات ذاتی بود، که ما در این مراحل یه سیر کوتاه سال قبل داشتیم. این بحثا که تمام شده بود به حضور قلب در عبادت رسیده بودیم. حضور قلب در عبادت اینه انسان در عبادتش یه حضور قلبی برات جلو میاد، داره با کی حرف میزنه، داره چی داره میگه، و بفهمه در محضر خداست و خدای تبارک و تعالی بر او، بر جان او، بر افکار او، بر باطن او آگاهه، و ظاهر و باطن ما در محضر خداست. اگر این حالت براش جلو بیاد، حضور قلب در عبادت به او تعبیر میارن. خب برای چه کسی این مهم حاصل میشه؟ برای کسی حاصل میشه که اهمیت عبادت براش جا بیفته، برای او جا بیفته که نردبان اوجش عبادته، برای او جا بیفته که نردبان تقربش عبادته. ما که جای خود داریم، بزرگان که جای خود دارن، انبیا از انبیا بالاتر، ائمه اطهار 14 معصوم، بالاترین مقام اینها مقام بندگی و عبدالله بودنشون بود. خب اگر برای ما اسرار عبادت جا بیفته، برای ما اهمیت در عبادت جا بیفته و برای ما اینم جا بیفته در عبادات رأسش نمازه و قبولی سایر اعمال به قبولی نمازه و رد سایر اعمال به رد نمازه، اگر نماز قبول شد سایر اعمال قبول، اگر نماز رد شد سایر اعمال مردود، اگر این مرکزی جا افتاد دیگه در نمازش با توجه نماز میخونه، دیگه نماز داره با کی حرف میزنه، دیگه ذهن این ور و ور نمیره، در کلامش اون حضور را مراعات میکنه. باید بگید مثال دقت کنید، شما دارید با یه بزرگی صحبت میکنید، این بزرگ در مقابل شما هرچه عظمتش برای شما بهتر جا بیفته، شما در رفتار ظاهریتون بیشتر مراعات میکنید، کلامتون رو صحیح‌تر درست‌تر بیان میکنید، حرکات ظاهری رو منظم‌تر مرتب قرار میدید، سر این ور اون ور کمتر میره، دستا بالا پایین کمتر میره، را آرام و میستید، به طرف توجه میکنید، به کلامتون دقت میکنید، حرفی بی خود نزنید، یه حرفی ادها صادر نشه که حرمت طرف رو لکدار کنه یا مراعات نکنه، هم ظاهرتون رو مؤدب نگه میدارید، هم کلامتون رو، حتی چشماتونم مراعات میکنید، این ورانور بی خود نگاه نکنید. چرا؟ چون خود را در حضور کسی یافتید که برای مقامش اهمیت قائلید. چه کسی از خدای تبارک و تعالی بالاتر، چه عزیزی از این عزیز عزیزتر، چه کریمی از این آقا کریمتر، از این بزرگ کریمتر. و این برای انسان جا افتاد، انسان مراعات میکنه. و رضا بالاترین مقام انبیا مقام عبدالله بودن اونهاست و اونها به این مینازیدن. و رضا در خود قرآن شریفم وقتی مقامات انبیا رو بناس بیان کنن، اولین مقام به عبدالله بودن اونها دست میگذارن. اینا عبد ما بودن، عبد مخلص ما بودن، عبد عواب بودن، عبد صابر بودن، عبد شکور بودن، نداره شکور عبد بودن، نداره صابر عبد بودن، بگن عبد صابر، عبد شکور. این تقدم عبد بر شکور، بر عواب بودن، بر شاکر بودن، بر صابر بودن، این تقدم رتبی است. بالاترین مقام عبدالله بودنه، بعدن صابر یا شکور بودنه. اونو به این مینازیدن. اگر این برای انسان جا بیفته که عبادت، اگر عبادت شد مقربت شما را بالا میکشونه، اگر در عبادت حضور قلب آمد، توجه درست شد، این نردبان اوج شماست، شما را بالا میکشونه. اما اگر عبادت عبادتی شد، عبادت سوری، زبون داره الفاظی رو به لفظ جاری میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم میگه، ایاک نعبد میگه، اهدنا الصراط میگه، قل هو الله احد میگه. زبون در الفاظی جاری میکنه، اما حواس یه جا دیگه است. داره چی میگه؟ حالیش نیست. داره با کی صحبت میکنه؟ حالیش نیست. این در واقع هم مراعات حضور نکرد، داره با کی صحبت میکنه، هم ادب را در محضر خدا مراعات نکرد با حواس پرده. خب این نماز که مقرب او نیست، این نماز که او را بالا میکشونه، و از این بالاتر پرده ها عدیده هاش بخواد کنار بده، این همون گام اول قضیه را لنگه. خب اگر این بر انسان جا افتاد که ملاک اوج عبادته، ملاک عبادت حضور قلبه، تو عباداتم نماز سرآمد همه عباداته، قبولی اعمال به قبولی نمازه، رد اعمال به رد نمازه، اگر این جا افتاد دیگه حضور قلب در عبادت هم براش جا میفته. با این بیان یه خورده دست ما میاد که کجای کار میلنگه، رو برا ما جا میفته، ما کجا مشکل داریم. و تا انسان درد رو پیدا نکنه، به چه وقتی درد گم شد درمانشم گم شد. بعدم در این کلام آمدیم، حالا که کار به اینجا رسید، اعمال ما دو تا وجه دارن، یک وجه ملکی دارن، یک وجه ملکوتی دارن. وجه ملکی همون وجه ظاهری، وجه دنیایی است. وجه ملکوتی همون وجه باطنی و وجه آخرتی است. شما به نماز وامیستید، این نماز شما یک ظاهری داره، یک باطنی داره. ظاهر نماز چیه؟ به نماز ایستادید، دست ها را تا بناگوش بالا بردید، تکبیر را بستید، به قرائت شروع کردید، بعدم رکوع، بعدم سجده، الاخ. این ظاهر نماز شماست. این ظاهر را وجهه ملکی هم میگن، این ظاهر را وجهه دنیایی هم تعبیر میارن، اما این ظاهر یه باطن داره. این وجهه ملکی یه ملکوتی داره، این وجهه دنیایی یک وجهه آخرتی داره که در روایات متعدد آمده. برای بعضی ها نماز جلوه نورانی و عطر عجیب داره، برای بعضی نماز جلوه ظلمانی و تعفن داره. همین نماز اگر اول وقت خونده بشه، روایت رو خوندم براتون، نماز خطاب به این نمازگزار که منا مراعات کردی، خدا در حقت مراعات کنه. اگر انسان نماز رو بی توجه در غیر اول وقت بدون عذر بیاره، روایت صریح بود که نماز شکایت میکنه که زایعم کردی، خدا زایعت کنه. خب این وجهه ملکوتیه. همین نماز قرائت و قیام و قعود و سجود، این ظاهری یه باطنی داره. اگر نماز نماز شد اون نورانی است، اگر نماز همین ظاهر فقط بود اون باطن ظلمانی است. اگر نورانی بود دعا میکنه، ظلمانی بود نفرین میکنه، اون باطنه. خب اگر بینی بین الله اینها برای انسان جا بیفته و انسان این اسرار در نماز رو بدونه که پس این ظاهری باطنی هست، اون باطنم یه اثر قهری داره، یا مغرب هست بالات میبره، یا مبعد هست زمینت میزنه، اگه این بر انسان جا بیفته دیگر نماز انسان اینی که ما داریم میخونیمه یه نماز فرق میکنه. حال ما در نماز حال الان ماست
یا حال یه حال دیگه میشه. گیر ما اینه از این اسرار بی خبر هستیم. اگرم خبر داریم یه خبر سطحی اجمالی که اون نمیتونه این دل رو بلرزونه به حرکت در بیاره تا نماز ما رو نماز داره. تا اینجا یه نگاه کوتاه کردیم به سیر بحث سال قبل ما، حالا انشاءالله از اینجا به بعد رو در بحث امسال داخل میشیم. و چون من قبل از این که این محرم بیاد جلو در این بحث اهمیت نماز خیلی فکر کرده بودم، حالا خداوند عالم مسیر رو اینطور قرار دادن که ما یک مدتی، حالا به چند شد میکشه که خدا میدونه، در بحث معارف، کسب معرفت، اسباب معرفت، برکات معرفت یه نگاه بندازیم. اینها برای ما انشاءالله جا بیفته. کم کم بریم در بحث وچه ملکی و ملکاتی اونی که برامون جا بیفته تا زمینه دل ما برای ورود به اهمیت نماز آماده بشه. چون داریم به یه بحثی وارد میشیم که اعظم هر عبادت ماست، افضل هر عبادت ماست، از این دیگه بالاتر نداریم ما. تا انشاءالله دلها آماده بشه در اون بحث وارد بشیم. اگر انشاءالله تونستیم امسال اینو طی کنیم، همین امسال تو بحث نماز وارد بشیم، به برکات نماز میپردازیم. اگرم نشد انشاءالله بحث امسال مقدمه ای برای درک برکات برای یک مدت دیگه انشاءالله قرار بدیم. یه صلوات بفرستید. عالم را به اعتباری تقسیم کردند، به عالم تکوین و عالم تشریع. عالم تکوین به همین عالم کون و مکان میگن که خداوند عالم این عالم تکوین را آفریدند. عالم تشریع عالم ارسال انبیا و انزال کتب است. حق تعالی عالم تکوین را چرا آفریدند؟ در آیه آخر سوره طلاق که بحث سبع سماوات را مطرح میکنه، الله الذی خلق سبع سماوات و من الارضین مثلهن یتنزل الامر بینهن، وقتی آسمان هفتگانه و زمین هفتگانه رو حق تعالی صحبت میکنه، در آخر کار برای علت خلقت عالم تکوین به دو تا مطلب دست میگذاره. مطلب اول، لتعلموا ان الله على كل شيء قدير. مطلب دوم، ان الله قد احاط بكل شيء علما. اگر خداوند عالم تکوین را آفریدن بر این بود که شما بدانید خدا به هر کاری قادره، تا شما بدانید خدا به هر چیزی عالمه. این لتعلمو باور عقل فقط نیست که من فقط علمن بدونم خدا به هر کاری قادره، فقط علمن بدونم خدا بر چیزی احاطه داره. نی دانستن را که این دانستن از مرحله علمی که گام اول عبور کنه به باور دل و به باور شهود برسه. اگر انسان تونست به این باور دست پیدا کنه، آمد تو کانال عرفان. و وقتی انسان بناست به کانال عرفان بیاد تا این باورهای علمی بشه باور ایمانی، بعد بشه باور شهودی، ورود به وادی عرفان شرایط میخواد. خب مسلم هر کجا شرایطی مطرحه، موانعی هم مطرحه. با این قیودات شرط وروده، با اون قیودات مانع وروده. اگه به عنوان مثال در دانشگاه میگن شرط ورود مثلا کنکوره، باید این چند تا ماده را تا این نصاب برسونه، این شرط وروده. ما ورود بیان کردن یه مانع سنی داره، یه مانع معدل داره، یه مانع نمره‌ای داره، اون رو بیان کردن. وقتی لتعلمو رو بیان کردن وادی وادی عرفانه، این وادی عرفان شرایط میخواد، شرایط که اومد جلو بحث موانع میاد جلو. اگر انسان موانع را کنار داد یک، شرایط را حاصل کرد دو، این تازه به وادی عرفان میتونه بیاد. وقتی آمد به وادی عرفان اون شرایط میگه وادی عرفان وادی طیبها و طاهرهاست. رضا لازمه طیب و طاهر بودن تهذیب نفسه. انسان باید تهذیب نفس کنه، خدا در محضر خدا بیابه، بدون خدا به هر کار قادره، بدون خدا به هر چیزی عالمه، عملی از او صادر نیست که خدا ندونه، متوجه نباشه، هر کار با او بخواد بکنه خدا قادره. این که برای جا افتاد تو وادی تهذیب نفس میفته. تو وادی تهذیب نفس شرایط فراهم میشه، با شرایط به وادی عرفان داخلش میکنن. وقتی آمد در وادی عرفان کسب معرفت میکنه. ولذا جان کلام در علت و ایجاد شرایط وروده که همه تهذیب نفسه. در وادی عالم تشریع که او را عالم ارسال انبیا و عالم ارسال رسول میگن، اینم دقت کنید، این در واقع هدایت عامه است. من همینجا این نکته را به عزیزانم عرض کنم، این نکته را خوب دقت کنید، چون با این نکته ما بحث باش کار داریم. اون نکته اینه، در اذهان عامه مردم یه مطلب آمده، این مطلب فی نفسه درسته اما تمام کلام این نیست. اون مطلب چیه؟ مردم اکثرا الا افراد قلیلی باورشون اینه انبیا آمدن برای ما احکامی رو آوردن، این احکام از واجبات و محرماته که برای ما این احکام رو آوردن، واجبات رو آوردن، محرمات رو آوردن تا ما به این واجبات و محرمات عمل کنیم. که اگر به این واجبات و محرمات عمل کردیم، نتیجه نقدیش عزت در دنیاست، انسان مشمول رحمت الهی میشه. نتیجه بعدی عزت در آخرت، اهل بهشت. اگرم خیلی کار درست شد، امان از عذاب به محض مرگ، چون بعضی اهل بهشتن اما یه خود با اینا حال بگیری هم میکنن، اما بعضی ها به محض مرگ در عزت خدا داخل و راحتی از همین دنیا براشون جلو میاد. این تو ذهن عمومه و نیه تو ذهن اکثر مردمه. و اون ورق از هم، اگر انسان به تکلیف عمل نکرد، ترک واجب کرد یا ارتکاب حرام کرد، ذلت در دنیا خدا نکبت ذلت رسوایی برش میکنه. وقتی که از دار دنیا رفت، اون ور عالم عذاب و ذلت و نکبت و جهنم و آتش و تا مقدار اسیان و گناه چه مقدار چقدر با او برخورد کنن. این تو ذهن مردمه. این مطلب فی نفسه درسته، ما ردی مطلب نمی کنیم، اما این کار کار مقدماتی انبیاست. انبیا گفت برای این نیومدن، انبیا برای یک کار مهمتر بالاتر عظیمتر آمدن که ورود به اون کار بالاتر را این مقدمه قرار دادند. اون کار بالاتر چیه؟ توی پرانتز الان عرض میکنم، شلا و لای بس اینو بازش میکنم. کار مهمتر اینه ذات اقدس الله تبارک و تعالی وجود اقدسیست بی نهایت. اذهان ما چون خود ما محدودیم، اذهان ما هم محدوده، چون محدودیم و محدود درکی بی نهایت نداره، ما خود باشیم و خود درک الله نداریم. انبیا آمدن برا ما باب معرفت رو باز کنن، ما بشناسیم خدای عالم رو، صفات جلال خدا رو و صفات جمال خدا رو. انبیا برای بیان عرفان و شناخت آمدن و احدی از انبیا برای این نیامد بگن بشر تو خدا داری، چون شناخت خدا امر فطریست، بشر جنبال خدا داره میدوه. چون عرفان به الله شناخت به الله نداره، تو مصداق اشتباه کرده، باید دنبال بت رفتن، باید دنبال درخت رفتن، باید دنبال چیزی رفتن، اون معبود واقعی را با معبودهای مصنوع و دست پرورده بشر اشتباه گرفتن. و لذا آمدن باب عرفان را برای بشر باز کنند. منتها اگر بناس باب عرفان برای بشر باز بشه، این راه میخواد. راهش چیه؟ برای ما احکام آوردند، از عمل به واجبات و ترک محرمات این جان ما نورانیت بگیره، به نور عمل به احکام حجاب این باطن کنار بره. ولی حجاب این باطن رفت کنار، برای ما راه معرفت باز میشه. برای حجاب باطن ایزان حتما به این آیه برخورد کردن، آیه 9 از سوره حدید که علت انزال کتب را بیان میکنه، ما کتاب شرا نازل کردیم، اونجا به حجاب باطن تشریح کرده، فرمودن هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات، خداوند کسی بر عبدش آیات بینات نازل کرده، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تا شما را از وادی ظلمت در بیاره به وادی نور ببره. و یه ظلمتی به جان ما هست، تا این ظلمت در باطن موجوده، این ظلمت همون حجابه. تا حجاب در باطن موجوده، ما پس حجاب محجوبیم، اون که محجوبه بیخبر محضه. آبادن برا ما احکام آوردن، تا به برکت احکام این حجاب باطن کنار بره. حجاب باطن که رفت کنار، انسان از اون ظلمت حجاب در میاد. وقتی از ظلمت حجاب در اومد، حالا یه چیزها ببینه که تا به حال نمیدید، یه چیزها میشنوه تا به حال نمیشنید. پس بیان احکام مقدمه بود حجاب باطن کنار بره. حجاب باطن بره کنار، راه براش باز بشه، حالا حرکت کنه به عرفان دست پیدا کنه. پس احکام آوردن مقدمه وصول به عرفان، احکام آوردن تا راه رو باز کنه، ما تو کانال عرفان بتونیم قرار بگیریم. زیرا اگر احکام نبود، این واجبات و محرمات نبود، این عمل به واجبات و ترک محرمات اگر نبود، اون حجاب باطن کنار نمی رفت. و تا حجاب باطن موجود بود، ما محجوب و به تبع محروم بودیم. این نکته رو در سوره زاریات آیه اواخر آیه فی الجمله در بسته بیان کردن، فرمودن اما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما جن و انس رو نیافریدیم مگر ما را عبادت کنند. خب من در لابلای بحثم گهگاه این آیه رو بر عیزان میگفتم، یه خودم بازش میکردم. خب ما رو برای عبادت آوردن، عبادت به چی میگن؟ عبادت به عملی با رنگ الهی میگن. الله نور، رنگ الهی رنگ نور. وقتی به عمل رنگ نور بیاد، با رنگ نور عمل نورانی میشه. عمل که نورانی شد، با نور عمل جان عامل نورانی میشه. وقتی جان عامل نورانی شد، اون حجاب و ظلمت باطن تا نور نیاد ظلمت هست. حالا که نور بیاد، ظلمت کمرنگ میشه. هرچی نور زیادتر، ظلمت کمرنگ و کمرنگتر میشه، تا کار به یه جا میرسه اونقدر این باطن نورانیت گرفت که حجاب این باطن کنار میره. وقتی رفت کنار، راه سیر براش باز میشه. نگه بخوام از یه جا برم بیرون، مقابل من یه در بسته هست، تا در بسته هست که نتونم جایی من برم، در باید باز شه تا برم بیرون به یه جا برم. در وادی عرفان، در وادی معنا، او ظلمت مانع سیره. تا مانع سیره راه نمتونم بگفتم. آنکه راه نیفتاد سیر نداره، آنکه سیر نداشت پرواز نداره، آنکه پرواز نداد چطور میتونه از عالم ملک کنده بشه به ملکوت عالم راه پیدا کنه؟ لازمش حرکته. حرکتم به سیر منجر بشه، سیرم به پرواز منجر بشه، پروازم از ملک به ملکوت منجر بشه. اون حجاب مانه. به برکت عبودیت این حجاب میفته. حجاب افتاد، مانه میده کنار، راه برات باز میشه. حالا که راه باز شد، این نکته دوم میاد جلو، نگاه میکنن که چه مقدار ظرفیت باطن داری. به مقدار ظرفیت باطنم در برات باز میکنن. اینطور نیست که برای هر کسی هر دری باز بشه. اینطور نیست که به هر کسی هر چیزی رو بگن. ظرفیت ها مختلفه. در یه استکان آبجا میشه، توی یه لیوان آبجا میشه، توی یه دونه تارچ، توی یه دونه حوض، یه دونه استخر، یه دریاچه، یه دریا یا یه اقیانوس، همه ظرفن. اما ظرف استکان کجا و مثلا ظرف دریا کجا؟ وقتی را که راه باز شد، در ظرف جانت معارف را بار میکنن تا ظرف جانت چه مقدار سعه داشته باشه، همون مقدار توش میریزن. و چون ذات اقدس الله ذات اقدس بی نهایته و تمام انبیا حتی وجود اثر پیغمبر اکرم ظرفیت محدود داره، و چون بی نهایت در محدود نمی گنجه، رضا درک کنه خدا برای حتی پیغمبر اکرم هم مخفیه که خود فرمودن و ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک، آنطور که حق معرفت نشناختیمت، آنطور که حق عبادت در عبادت نکردیم. که این دو جمله ظاهر قضیه علت معلوله. چرا حق عبادت نشد؟ که حق معرفت به دست نیومد. هرچه معرفت بره بالاتر، عبادت رنگ و بوی دیگه پیدا میکنه. وقتی حق معرفت محقق نشه، به تبع حق عبادت هم محقق نخواهد شد. حالا انشاءالله فردا شب میریم در این بس که این غایت معرفت ما رو به کجا میکشونه. شده چند جا روایت براتون عرض کنم، کم کم بریم در بحث نفس، بحث حال و هوای نفس، در بحث اون ظرفیت عجیب نفس. شده بر عیزین یک داره باز کنم تا ببینیم خداوند عالم در نفس ما چه اسرار و سرمایه عجیبی گذاشت که ما تا کجا پرواز کنیم. اما حیف عمر رفت و از جا هم تکون نخوردیم تا به پرواز برسیم. دوباره به حق ابا عبدالله قسم میدم که دست ماها رو بگیره این پسمونده عمر بتونیم انشاءالله چیزی بر خودمون کسب کنیم که درجات بهشت به درجات معرفت انسان هاست. یه صلوات بفرستید. شب اول محرمه، بریم در خانه مسلم بن عقیل سلام الله علیه، نایب خاص آقا ابا عبدالله سلام الله علیه. 18,000 نامه دادند، گفتن حسین بیا که ما جستو یاوری نداریم. و حتی گفتن اگر کسی نیاد که دست ما را بگیره ما قیامت گله میکنیم. ابو عبدالله نایب خاصشون مسلم را فرستادند که ببین اینها چی میگن. میگن جناب مسلم با بلد راه حرکت کرد، از بیراه بیاد تا به کوفه زودتر برسه و اون مأموران یزید آقا رو پیدا نکنن. این بلد راه رو گم کرد. و دو تا از همراهان مسلم هم از شدت آتش و گرسنگی بین راه مردند. جناب مسلم راه رو گم کرد، نامی به عبدالله فرستاد که اوضاع ما اینه، ما راه رو گم کردیم، به مشکلی برخورد کردیم، برگردیم یا ادامه یا راه بدیم. پیغام که راه رو ادامه بدید. مستندق فرمان امام زمانش آمد خود را به کوفه رسوند. اوائل کار مردم خوب از مسلم طرفداری کردند، اما خدا به هر پیغمبر آن عاقبتها را به خیر کنه. خدا در غربال امتحانات به حق حسین ما را نرخزنه انشاءالله. کم کم اوضاع برگشت، تهدیدات علکی عبیدالله جاشو باز کرد، مردم کوفه رها کردن مسلم بن عقیل را، حتی بلا به جون او شدند که اگر مسلم جایی پیداش می شد خبر بدند. پناه بر خدا. کار به یه جا رسید دیگه مسلم را کسی به خونه راه نمی داد. یه پیردن تو انامی او را راه داد. وقتی فهمید مسلم و نماینده و سفیر خاص ابا عبدالله است او را به خونه راه داد. اما پسرش موضوع را فهمید، به عبیدالله جریان را گفت، آمدند و مسلم را گرفتند. البته نتونستند به طور ظاهری حریف این مرد واقعا شجاع و دلیر بشند. مسلم حریف بود، کلک زدن، گول زدن، به نقل قولی چالی درست کردن، این ظاهر چاله رو معمولیش کردن. مسلم تو چاله افتاد، به نقل بعضی ها به مسلم امان دادن که کارت نداریم. خلاصه مسلم دستگیر شد. لا اله الا الله. به هر حال باید معشوق رنگ عاشق به خود بگیره. وقتی که مسلم از عبیدالله بردن، لبان بالای مسلم پاره شده بود. شروع کرد در همون جا مسلم با این نانجیبات در افتادند. گفتن که مسلم میخوام سر از بدن جدا کنیم. گفت پس من یه وصیتی بکنم. وصیت چی بود؟ چند تا تقاضا کرد. یک، که وقتی سر از بدنم جدا کردید بدنم را روی زمین نگذید، فوری دفن کنید. مسلم نمیدونست که بدن حسین سه روز روی زمین میمونه. اگر میدونست این تقاضا را نمیکرد. نکته دوم، این زره من، این شمشیر را بفروشید با پودش غرضای مرا ببین. گفت آجی مسلم تو چرا غرض کردی که حالا تو عداش بمونی؟ فرمود که امیدم این بود حسین میاد غرضا من رو عدا میکنه. نمیدونم شما مردم بیوفایید و کار به اینجا مان کرده. سومی که یه پیغام برای حسین بود حسین نیاد، تو شما مردم بیوفا حسین وارد نشه. عبیدالله این پیام سوم رو پذیرفت که حسین نیاد، برای این که اگه حسین نیومد مشکل عبیدالله تو کوفه کمتر بود، دیگه به حسین برخورد نداشت. مسلم را بردن بالای دارون اماره که سر از بدن این عزیز جدا کنن. گفت به اون جلال که یک چند لحظه سر خود، گفت واسه چی؟ گفت میخوام یه نگاه طرفه که مدینه بندازم، یه سلام به ابا عبدالله بدن. شروع کرد به ابا عبدالله سلام دادن. یا حسینی گفت و سلامی داد و بر سر از بدن مبارک او جدا کردند. شما ارتباط معنوی را نگاه کنید، میگن وقتی را که روز عاشورا شد تمام اصحاب بنی هاشم همه کشته شدند و عزیز زهرا تنها در میدان بلا موند، یه نگاه حسین طرف کوفه کرد به مسلم، عبدالله یه نگاه طرف کوفه کرد به مسلم سلام داد، السلام علیه مسلم ابن عقیل. دم مرگ مسلم به حسین سلام کرد، این ورم حسین داره به مسلم سلام میکنه. سلام به مسلم داد و چند لحظه نگذشت که این بدن عزیز زهرا بر زمین افتاد و شمع سر از بدن حسین جدا کرد.
ای رونق بازار من، ای رونق بازار من، خورده گره برکار من، بردارم و بردل دارم، عشق تو را ای یار جانم حسین، جانم حسین، ای جان جانم حسین، همه جانم حسین، جانم حسین، ای جان جانم حسین، تنها تر است، تنها تر آبن گرچه دیگر مگی از من خبر، چون بسته شد بالو پر. امشب دلها رو بردم زاویه مسجد کوبه حرام مسلمه بوده، شلا خدا قسمت و روزی همه اون کنه، از نزدیک بریم حرمش رو ببینیم، حرمی که بوی حسین میده، حرمی که بوی عباس میده، قربون فداکار. نیمه شب آمد و جز من کسی بیدار نیست. می کشم آغ از نهاد و غیر از این هم کار نیست. هر چه کوشیدم کسی نیمه شب شاید ندار سرپناه من در این قربت به جز دیوار. حسن دارم بی حیا مردم سرم را می برم. حسن دارم بی حیا مردم سرم را می برم. زن که اینجا میهمان را سر بریدن آه حسین ور این کوفیان از در شهر آیا ندار نبودی ببینی دست آینه یا آتش میزدن تو سر من لاغل نمیدونم بابا این مهمونه بوله بابا این همونیه که دست بیرد بیرد خاک زر رو زرم میریدن آخ بیرد برد مرد رسول یوسف اشرم ولی که واقفم مشتری بحر یوسف اندر این بازار نیست حسین من نیار اینجا ایچی خریداری از شما نمی کنه به مانت میگن یکی مذنب بلقی به روی دار و نباره بودن اول گفنا نجیب اجازه بده یه سلامی بر بابم بدم السلام علیکه یا عبا عبدالله حسن جان کوفه نیاد کوفیان وفا ندارن همه منتظرن با مصدر ابن عقیل چه می کنن اما یه رو دیدن یه بدن بی سب پایین دارن امار شما دیدی شهید و وقتی میارن دستهای گل و نزار بدنش می کنن گلا میریزن محفل و اطراری میکنن اونایی که دارن کشی جنازه شهید میکنن به اونا محترام میکنن میدونی دو مطلب بلعبیل چه جردن دستور دادن یه ریسمان آوردن به پای مطلب بلعبیل بستن مردم بدن و بیستر مسلم بلعبیل تو کوچه های کوفه کشیده میشد آخ بمیرم برا بمیرم برا بمیرم اما میگن فرداش بدن مسلم بلعبیل و دردر دردر میخوام بگم آقا مسلم بلعبیل درست ریسمان به پای شما بستن اما من بمیرم برا دل دختر عروس زینب مقابل چشمش آنقدر از روی بدن بیسر داداش و سیرش تاخته همه بگیر یا میگن وقتی اون لانتی با پیش یزید اومدن گفتم یزید باید به ما بیشتر از همه جایت مگه
شما چیکار کردید؟ من بیشتر از همه به شما شایسته. الله ما حول یا عزیز که سینه ی پسر را سمر و له کردی. همه بگیری یا حسین قبله من ساقه ابرویم امی تو کلش از چند لحظه به سینت بزن شلا توفیقش ریختن در ماغ محرمون از آقا مسلم ابن عدیل بگی قبله من ساقه ابرویت بر سر دارم دعا گویت من زهجرانت دید گریانم تا عبد گویم ای حسین جانم تا عبد گویم ای حسین جانم ای حسین جانم ای حسین جانم ای حسین جانم من دست کوفی دست من بست فرق من از کینه بشکست از ازل عشقت آب رویم بود در رقت بود.